تفسیر قرآن کریم صوت شماره 103 سوره یونس آیات 94 تا 109.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه سوره مبارکه یونس رسیدیم به آیه 94. آیاتی که در پیش رو داریم در رابطه با اثبات حقانیت قرآنه، چون یکی از بخش‌های سوره های مکی همینه، اینکه حقانیت قرآن رو پیامبر میخواد برای مخاطب خودش اثبات کنه. چون قرآن در بین مشرکین مکه نازل شد، اینا اصلا قرآن رو قبول نداشتن، خود پیامبر رو هم قبول نداشتن، و اینجا تو این آیات و آیاتی مشابه و از این دست پیامبر میخواد با استدلالی که خداوند بهش یاد میده حقانیت قرآن رو ثابت کنه، که امروز هم خیلی به کار میاد. امروز ما خیلی میبینیم نسبت به این قرآن تشکیک میکنن، تردید میکنن، حقانیتش رو زیر سوال میبرن. این آیات به ما یاد میده چجوری استدلال کنیم، خیلی مختصر، مفید، مؤثر، و انشالله در عصر ظهور هم که قرار این کتاب مبنای عمل امام عصر قرار بگیره برای حکومت در کل جهان و جهانی کردن تمدن اسلام، خب اون زمان هم طبیعتاً خیلی ها از شرق و غرب عالم این تشکیک و تردید و قطعاً ایجاد میکنن و دارن، و ما باید بلد باشیم چجوری باهاشون به صورت اصولی مناظره و مباحثه کنیم، که این آیات به ما یاد میده. آیه 94. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر در آن چه بر تو نازل کردیم شک داری، که ظاهر این آیه مخاطبش پیامبره، ولی خب نکته داره عرض میکنیم، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، از آن کسانی که کتب آسمانی پیش از تو را میخوانند بپرس. یعنی یکی از راههای اثبات حقانیت قرآن تحقیق از اهل کتابه، علمای اهل کتاب، که باز اینم یه نکته داره، لقد جاءک الحق من ربک، یقینا حق از سوی پروردگارت به سوی تو آمده است، فلا تکونن من الممترین، بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش. حالا چند تا سوال. آیا مگه پیامبر شک کرده بود در این قرآن که خطاب آیه ظاهرا خود پیامبره؟ پاسخش به اینه که با توجه به آیات دیگه قرآن، مثل آیه آمن الرسول به ما انزل الی، آیه 285 بقره و آیات متعدد دیگه و شواهد و قرائن مسلم و محکم، پیامبر هرگز از شک کنندگان نبود. اگه از شک کنندگان و تردید کنندگان بود که پیامبر نمیشد. منتها خداوند به صورت اگر که نشونه حتمیت و وقوع نیست، یعنی اگر، حالت شرطی بیان کرده خداوند دیگه، حالت شرطی که حتمیت و وقوع رو نمیرسونه، به این صورت بیان کرده برای دیگران، یعنی خطاب مردم در واقع، که به صورت غیر مستقیم اونا رو مد نظر داره. چون ما خیلی در قرآن داریم ظاهر خطاب پیامبره، اما در واقع پیروان قرآنن. باب این که مثلا تو فارسی میگیم به در بگو دیوار بشنوه، تو عربی هم همین ضرب المثلی داریم، میگن ایاک اعنی واسمع یا جاره، یعنی به تو میگم ولی همسایه بشنوه، یه همچین چیزی، که خلاصه داره اینجوری مخاطب رو پیامبر قرار میده که دیگه بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. یه جور روش خاصه برای قاطعیت کلام و اطمینانی که تو این مطلب هست. وقتی خداوند به پیامبرش داره میگه اگه شک داری اینطوری، یعنی دیگه بقیه حساب کار خودشون رو باید بکنن دیگه، دیگه بقیه جای خود دارن. اینه که مخاطب پیامبر نیست، به ظاهر پیامبره اما به واقع شنوندگان قرآنه. یه سوال دیگه، حالا چرا میفرماید از کسانی که کتب آسمانی پیش از تو را میخوانند بپرس، از اهل کتاب؟ مگه ما اعتقاد نداریم کتب آسمانی گذشته تحریف شده؟ چرا، اعتقاد داریم تحریف شده، اما دیگه 100% که تحریف نشده بود، اون اصول کلی و اون شاخصه های اساسیش مونده بود. اصلا اگر 100% تحریف میشد که اصلا قابل استناد نبود، نمیشد باش مردم رو فریب داد. مثل امروز در دنیای امروز ما چقدر قرائت های مختلف از اسلام داریم، یا چقدر توی احکام شرعی دست برده شده، مثلا بالا پایین شده برای اینکه یه عده سودجویی هایی داشته باشن، یه تو استفاده هایی کنن از دین به نفع مناسب و منافع شخصی خودشون. خب همه دین که تحریف نمیشه، چون اگه همه دین بخواد تحریف شه دیگه نمیشه باش مردم رو فریب داد. اون کسایی هم که می اومدن کار تحریف رو انجام میدادن، خیلی زیرکانه و خیلی هنرمندانه این کار انجام میدادن. یه بخشیش رو اون ساختارها و شاکله کلیش رو نگه میداشتن، یه بخشهای ریزیش رو که خیلی ملموس هم نباشه و بشه باش فریب داد، این نکته خیلی مهمه، بشه باش فریب داد، اونا رو تغییر میدادن و این میشد تحریف. که اگر ما بخوایم واقعا دیندار حقیقی باشیم، باید گول این تحریفای ریز و موزیانه رو نخوریم. ولی بالاخره شاکله اصلی اون کتب آسمانی گذشته بود دیگه، و میشد بالاخره یه جورایی از لابلای اون همه انحرافات و تحریفات و اینا اون مطلب اصلی و حق رو کشید بیرون. مثل امروز که میشه، اگه کسی واقعا اهل تحقیق باشه، دنبال حق باشه. حضرت امیر علیه السلام در قرآن الحکم میفرماید قد وضحت محجت الحق لطلابها، به تحقیق راه حق برای طلب کننده حقیقیش و جدیش واضحه. یعنی تو هر زمانی آدم میتونه اون حق رو پیدا کنه، ولو کلی تو اون دینها انحرافات و تحریفات صورت گرفته باشه، چون بالاخره اون شاکله و ساختار اصلیش هنوز هست. خلاصه تو این آیه میخواد بفرماید که اگر شک دارید یه جورایی شکتون رو برطرف کنید، چون شک داشتن فی نفسه بد نیست. مثلا آدم در یه چیزی شک میکنه، خب باعث سوال میشه، خیلی خوبه. دور از جون حیوان که شک نمیکنه، انسان شک میکنه، و این شک برای انسان اگر انگیزه تحقیق بده، اگر به قصد استبصار باشه، یعنی طلب بصیرت و حقیقت و اینا باشه، خیلی عالیه. بسیار بسیار حس قشنگ و حس سازنده است. به خاطر اینکه انسان اگر شک کنه، تردید کنه، باعث میشه سوال کنه، تحقیق کنه، همین یهو میبینید کلی در جلوش باز بشه، کلی راه براش روشن بشه، خیلی عالیه. منتها باید از شک در اومد. نکته اینجاست، اگر کسی شک کنه خوبه، انگیزه سوال و تحقیق درش ایجاد میکنه، اما در شک بمونه، تو روایات داریم اگر کسی در شک بمونه شیطان لگد مالش میکنه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید: من تردد فی الریب و تعته ثنا بکش شیاطین. آن کس که در تردید و دودلی بماند، زیر پای شیطان کوبیده خواهد شد، لهش میکنه شیطان. پس شک، تردید خوبه، انگیزه سوال و انگیزه تحقیق به انسان میده، اما موندن در شک بده، باعث سقوط انسان میشه، شیطان رو به انسان مسلط میکنه. حالا آیه بعدی، حالا اگر کسی در این شک بمونه و شکش رو برطرف نکنه، چجوری زیر پای شیطان لگد مال میشه؟ میفته تو دام تکذیب. آیه 95: ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین. و هرگز از کسانی که آیات الهی را تکذیب کردن مباش، که از خسران زدگان، از کسایی که سود و سرمایه رو با هم از دست میدن خواهی بود. در آیه قبل گفت شک، تو این آیه میگه تکذیب. یعنی اگر کسی شک کنه، سوال کنه، تحقیق کنه، به حقیقت برسه، عالیه، اما اگر بمونه، اصلا میفته تو این وادی، میفته تو وادی تکذیب، و این خیلی خطرناکه. امروز چقدر آدم میبینیم اصلا اصل دین، اصل قرآن، اصل امام زمان، اصلا اصل اون حق و حقیقت رو منکره. خب فتکون من الخاسرین دیگه، این سود و سرمایه رو از دست داده، دست خالی میره اونور. بنابراین خیلی مهمه، خصوصا تو دوران نوجوانی، جوانی، این شک و تردیدها خیلی برای جوانها به وجود میاد. اگه پدر مادرها زبان گویایی در بیان حق نداشته باشن، با این قرآن مهنوس باشن، این زبان رو پیدا میکنن، خدا بهشون میده، توانایی پیدا میکنن برای اینکه پاسخ سوالهای فلسفی و عقلی بچه‌هاشون رو بدن، اونا رو از اون شک و تردید طبیعی که تو دوران نوجوانی و جوانی براشون به وجود میاد برطرف کنن، که این بچه رشد کنه. خیلی مهمه، اگه پدر مادرها به اون شک و تردید دوران خصوصا نوجوانی بچه‌هاشون اهمیت ندن، این بچه به جای اینکه اون شکش تبدیل به یقین بشه، شکش و تردیدش تبدیل به تکذیب میشه، و خلاصه یهو میبینی تا ابد ضرر میکنه. اینقدر مسئله مهمه. یکی از دستاوردهای همنشینی و انس با معارف قرآن اینه، خصوصا برای پدر و مادرها، بچه‌هاشون رو تو این لحظه بحرانی نوجوانی میتونن به جای اینکه بیفته تو دره سقوط، بندازن تو مسیر صعود. خیلی تفاوت داره. آیه 96: ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. همانا کسانی که فرمان پروردگارت علیه آنان، که به جرم اعمالشون طبیعتاً بوده دیگه، تحقق یافته، ایمان نمی آورن. یعنی خداوند توفیق ایمان رو ازشون میگیره به خاطر اعمال بدشون. یعنی خداوند میخواد بگه شما یه مدتی فرصت دارید خودتون رو اهل نجات قرار بدید، اون مهلت رو از دست بدید، اصلا یهو دیدید خداوند توفیق ازتون گرفته. به لحاظ روانشناسی هم این مطلب خیلی دقیقه، خیلی قشنگه. انسان اگر تو یک مسیری قرار بگیره، بعد مدتی تو اون مسیر دیگه عادت میکنه، دیگه خیلی سخته برگرده. مثلا 20 سال 30 سال تو مسیر گناه، تو مسیر فساد، حالا چی بشه، یه معجزه ای بشه برگرده، ولی به صورت طبیعی اون مسیر رو میره تا تهش ادامه میده. ما تو فرهنگ دینی میگیم چی؟ میگیم توفیق برگشت، توفیق توبه، توفیق ایمان پیدا نمیکنه. به لحاظ واقعی و روانشناختی اون فرد تو اون راه عادت کرده، دیگه بر نمیگرده. اینه که این مسئله خیلی برمیگرده به انتخاب انسان و رفتن سالیان انسان تو اون انتخابش. یعنی اینطور نیست که خداوند بخواد به زور بگه، مثلا یه حالت قراردادی باشه، ببین یه مدت حرف منو گوش ندی، منم راهو وسط میبندم. نه، راه بازه، اون فرد خودش دیگه انقدر رفته تو اون مسیر که عادت کرده، به تعبیر دینی دیگه مثلا توفیق بازگشت و توبه و ایمان رو پیدا نمیکنه. اینه که مهم انسان اولش درست انتخاب کنه. آیه 97: ولو جاءتهم کل آیتن حتی یروا العذاب العلیم. هر چند تمام آیات، هر نشانه ای، تمام معجزات آنها برسد، اینا هیچ فایده نداره، ایمان نمیارن، چون تو اون مسیر رفته، اون مسیر رو عادت کرده، خیلی سخت برگشتش، تا زمانی که عذاب دردناک را ببیند، که دیگه اونجا ایمانش بی فایده و بی ثمره و دیگه پشیمونیش به جایی نمیرسوندش. آیه 98: فلولا کانت قریه آمنت فنفعها ایمانها. چرا اهل هیچ شهری ایمان نیاورد؟ ایمان نیاورد یعنی کی؟ یعنی به موقع. چون تو آیات قبلی میگفتش که اینا به موقع تا زمان دارن ایمان نمیارن، هر چی هم میرن تو مسیر باطلشون بیشتر عادت میکنن و راه برگشتشون و ایمان آوردنشون سخت‌تر میشه. اینجا میفرماد چرا ایمان نیاورد، یعنی به موقع دیگه، داره بحث از موقع و زمان میکنه. چرا اهل هیچ شهری، داخل پرانتز تو آیه نیست ولی به قرینه کاملا مشخصه، به موقع ایمان ایمان نیاورد که سود بخشد، که اون ایمانش بهش سود بده. اگه به موقع ایمان بیاره سود میده، ولی وقتی عذاب رو ببینه، وقتی عصر ظهور حضرت ولی است دیگه، اون دادگاه عدل خلیفه الهی، خلیفه خداوند رو در دنیا گسترانده و دیگه داره به هر کس حسابش رو میده، اونجا بگه ایمان آوردم که فایده ای نداره. اونجا دیگه ایمان کسانی که قبلا در فساد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا بودن، با دشمنان استکباری و صهیونیستی همکاری داشتن، اونجا دیگه ایمانش نشون میده از سلامت نفسش و از صفای وجودش نیست، از اجبار و اضطرار و حیله‌گری و فریبکاریشه که اونجا خلیفه خدا کاملا براش محرزه، میدونه و ایمانش اونجا فایده نداره. بنابراین تا فرصت هست باید توبه کرد، باید برگشت، باید ایمان آورد. این مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، اینا که تو حوزه‌های اجتماعی به نفع دشمن استکباری کار میکنن، منافقان جامعه اسلامی شدن، حرکت پیشرونده جامعه اسلامی رو کند میکنن، اینا حواسشون باید باشه. یه زمانی میرسه که دیگه ایمانم بخوای بیاری فایده نداره. حالا یه نمونه خداوند متعال مثال میزنه برای کسایی که قبل از اینکه عذاب نازل بشه و تا اون لحظه آخر هنوز داور سوت پایان بازی رو نزده، اینا ایمان آوردن. یه جورایی تو اون موعد مقررشون ایمان آوردن، کار از کار نگذشته بود که یک انگیزه ای بشه برای مخاطبان، همون مشرکان مکه یا حالا هر کس که قرآن رو میشنوه، که بگه ببینید یه همچین موردی تو تاریخ داشتیم ما. اینا به موقع ولی اون لحظات آخر ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. قوم کی؟ قوم حضرت یونس علیه السلام، که به همین دلیل این سوره رو گذاشتن سوره یونس. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الی حین. مگر قوم یونس که وقتی تو آخرین لحظه ایمان آوردن، ما عذاب خارکننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا مدتی بهره‌مندشان ساختیم. یعنی تو اون موعد مقرر ایمان آوردن، کار از کار نگذشته بود، هنوز عذاب نیومده بود بالا سرشون اینا از ترس عذاب ایمان بیارن. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید حضرت یونس از 30 سالگی تا 63 سالگی، 33 سال خیلی زیاده، تبلیغ کرد، فقط دو نفر بهش ایمان آوردن. حضرت مردم رو نفرین کرد، رفت. یکی از اون دوتا مؤمن، از اون دوتایی که به حضرت یونس ایمان آورده بود که فرد حکیم و دانایی بود، با دیدن نفرین پیامبر و رفتنش از اون منطقه، رفت به یه بلندی فریاد زد، مردم رو هشدار داد، خطابه و سخنرانی خیلی تاثیرگذاری کرد، مردم متاثر شدن، با راهنمایی اون رفتن بیرون و بین خودشون و فرزندانشون فاصله انداختن. خلاصه ناله و انابه و توبه و اینا که خداوندم پذیرفت. بعد حضرت یونس که برگشت، بالاخره رفت دیگه، یه مدت که اون داستان‌ها هم بعدن براش پیش اومد، رفتن تو شکم ماهی و اینا، وقتی برگشت دید قومش هلاک نشدن، سبب رو پرسید، دید اینه داستان. یکی از اون دو نفری که ایمان آورده بودن، وقتی دید حضرت یونس رفت، اصلا اونجا رو متحول کرد. و نکتهش هم اینجاست که مردمش پذیرفتن، یعنی قبل از اینکه عذاب بیاد، قبل از اینکه کار از کار بگذره، به تعبیر امروزی ما قبل از اینکه اون صیحه آسمانی زده بشه و ظهور حضرت ولیعصر دیگه علنی بشه، صیحه آسمانی که در ابتدای روز 23 رمضان سال ظهور زده میشه، یعنی دیگه رفتیم تو قیامت صغرا دیگه. اونجا تقریبا ایمان آوردن فایده نداره. این مفسدین سیاسی 10 سال 20 سال 30 سال جلوی حرکت پیشرونده نظام اسلامی رو گرفتن، بگن ببخشید حالا ما یه اشتباهایی هم کردیم، یه اختلاف نظرها و اندیشه هایی هم داشتیم و اینا، تمام دیگه نمیرسه به این حرفا. اختلاف نظر و اختلاف اندیشه داشتی، چند ده سال نظام اسلامی رو مهار کردی، از بیرون دشمن فشار، از داخل منافقان مهار، حالا محاکمه مجازات. اینا نه، اینا قبل از اینکه اون دوران محاکمه و مجازات برسه، اون عذاب الهی بیاد بالا سرشون و از ترس عذاب ایمان بیارن که بی فایده است، یه موقع ایمان آوردن که با فایده بود. اینا رو داره خداوند متعال تو این آیات به مشرکان مکه میگه که ببینید یه همچین موردایی هم داشتیم تو تاریخا، اینا زود متنبه شدن، به نفعشون شد، شما هم زود متنبه شید به نفعتون بشه، که البته خیلیاشون نشدن. آیه 99، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا، و اگر پروردگارت میخواست همه مردم روی زمین یک جا ایمان میآوردن، یعنی به اجبار، مثل عالم ملائکه، همه عقل محضن، همه گل، همه درجه یک، همه حرف گوش کن، اصلا انگیزه گناه تخطی اینا درشون نیست. البته اختیار هم دارن و ملائکه حیوانات اینا هم یه اختیاری، یه بهره ای از اختیار دارن، مجبور مطلق نیستن، اصلا انگیزه ای نداره که خطا کنه، از بس که عقل محض. اگه خداوند میخواست دنیای انسانی رو هم همینجوری قرار میداد، منتها خداوند میخواد یه دنیای جدید بیافرینه. دنیای انسانی یه چیزی بین ملک و حیوان، هم عقل هم غریزه است. اگه بره به سمت عقل از ملک برتر میشه، اگه مطلق بره به سمت غریزه از حیوان پستر میشه. اگه خداوند میخواست شما رو به اجبار به راه بیاره که میتونست، منتها خداوند سنتش اینه که شما رو توی عالمی با این مختصاتی که هستید قرار بده، یعنی با اختیار. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، حالا که سنت خدا بر ایمان اختیاریه، پس آیا تو مردم را مجبور میکنی تا ایمان آورند؟ یعنی ای پیامبر، تو هم بگو و برو، خیلی خودتو اذیت نکن. چون پیامبر به واسطه اون دلسوزی فوق العاده بی‌نهایتی که داشت، خیلی تلاش میکرد اینا ایمان بیارن و خداوند اینجا میگه نمیخواد، زیاد خودت رو اذیت نکن، بگو و برو. آیه 100، و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، در حالی که هیچ کس جز به اذن و اراده الهی توفیق ایمان ندارد، توفیقش هم خود خداوند باید بده. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، حالا خداوند از کی توفیق ایمان رو میگیره؟ از کسی که خودش بی عقلی میکنه، بی خردی میکنه. عقل خیلی مهمه در دینداری، در انتخاب راه، در ادامه راه. و خداوند پلیدی بر کسانی که نمی اندیشند مقرر میدارد، خودش با بی عقلی خودش زمینه بی ایمانی خودش رو فراهم میکنه و خداوند هم توفیق این ایمان رو ازش میگیره، یعنی تو اون مسیر میفته دیگه بر نمیگرده. اصلا یه فصل جداگانه میخواد آدم صحبت کنه در رابطه با اینکه عقل در انتخاب راه و ادامه راه چقدر مهمه. همینقدر خلاصه و مختصر و مفید بگیم، اگر کسی دینداری بدون عقل و بدون خردورزی داشته باشه، میشه تمام فرقه های دینداری که به نفع دشمن کار میکنن، به نفع دشمن ظاهرا دینداری میکنن، میشه تشیع انگلیسی که با اسم امام حسین بر علیه راه و رسم امام حسین داره کار میکنه، میشه این گروهک های تروریستی که آیه قرآن میخونه ولی به نفع نظام استکباری و صهیونیستی داره داخل جامعه اسلامی فساد میکنه و میخواد اسلام رو از درون ضربه بزنه، میشه خوارج که شمشیر میزدن، آدمای متدینی بودن، نماز شب خون بودن، حافظ قرآن بودن، ولی نمیدونستن این شمشیر رو به جای اینکه باید بر بنی امیه منافق نفوذی یهودی الاصل بزنن، اومده بودن روی گردن امام معصوم واجب الاطاعه خلیفت الله. دیندار بی عقلینه، به یه چیزای اعتقاد داره، نمیدونه کجا باید استفاده کنه، شمشیر میزنه نمیدونه باید کدوم طرفی بزنه، یهو میبینی خودیا رو زد. خداوند رجس، پلیدی، ناپاکی، هر خباثت و کثیفی هستش رو در وجود انسان دیندار بی عقل قرار میده. مشرکین مکه همینجوری بودن، دیندار بی عقل، مثل امروز سیاسی دیندار بی عقل برای دشمن کار میکنه، متدین تو لباس روحانیت دیندار بی عقل پول وجوهات رو میگیره به جای اینکه تو جامعه قصر رو پیاده کنه، هی بین خودش و خودیا تقسیم میکنه، که عواقب بسیار خطرناک و دردناکی برای این مفسدین سیاسی و مذهبی و اقتصادی و اینا هست. حضرت امیر میفرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، جاهل، نادان، دیندار نادان رو نمیبینی مگر یا در زیاده روی یا در کم گذاری، یا افراط میکنه یا تفریط، یا از حدش میگذرونه یا حق مطلب رو نادیده میگیره. یکی از دلایلی که ما معتقدیم امام معصوم باید بالا سر کار باشه اینه، امام معصوم عقل کله، میتونه به جای عقل ناقص ماها تصمیم بگیره و یه جورایی بشه عقل ماها. مثلا شما نگاه کنید توی خانواده یهو میبینید یه فردی، مثلا پدر خانواده، مادر خانواده، آدم عاقلیه، بچه‌های دیگه، اعضای دیگه خانواده هر کار بیخردی بخوان انجام بدن، این میشه عقل اونا. یه جورایی حالا با زبون یا حالا از اون حق ولایتش استفاده میکنه و مدیریت میکنه، کنترل میکنه، نمیذاره اون بیخردی آسیب بزنه. امام معصوم وقتی بالا سر کار باشه میشه عقل ماها بیعقلا، هر کاری ما بیعقلا بخوایم بکنیم، ضربه بزنیم، ما رو مدیریت میکنه، کنترل میکنه و نمیذاره آسیب بزنه. نظام ولایی یعنی این دیگه، ولی خدا که عقل کل نظام هستیه میشه یه جورایی جبران کننده نقایص و عیوب عقلهای دیگران. آیه 101، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، بگو بنگرید که در آسمان ها و زمین چیست، و ما تغنی الآیات و نظر عن قوم لا یؤمنون، اما نشانه ها و هشدارها برای کسانی که ایمان نمی آورند سودی ندارد. یعنی آیه نشانه زیاده، منتها کسی که بسته است چه فایده؟ توی اقیانوس آب زیاده، منتها وقتی توپ در بستر شما بندازی یه قطره هم از این آب اقیانوس تو این توپ نمیره، مشکل کجاست؟ تو بسته بودن توپه. آیه 102، فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم، پس آیا انتظار چیزی جز نظیر روزگار پیشینیان را دارند؟ اینایی که در برابر آیات و انبیاء الهی سرپیچی میکنن، تکذیب میکنن، جز انتظار اون روزگار پر از نکبت و پر از ذلت و پر از بلا و مجازات اونها رو دارن؟ قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین، بگو پس در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظرانم. از منتظرانم یعنی چی؟ یعنی باز همون سنت مهلت دهی، یعنی خداوند وقت میده، فرصت میده. اینه که خداوند متعال سنت غیبت و انتظار و اینا رو تو این عالم قرار داده. آیه 103، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، سپس به هنگام همون نزول بلا و مجازات و اینها پیامبران و مؤمنان را نجات میدهیم، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، این گونه بر ما حق است، سزاوار است که مؤمنان را نیز رهایی بخشیم. وقتی میفرماید کذالک یعنی این دیگه جرقه نیست، جریانه، در هر زمانی داستان همینه. آیه 104، آیه‌ای که خداوند به پیامبر دستور میده یه جوری اظهار نظر کن که قشنگ مرزبندیت با اینا مشخص شه، قشنگ حسابتو از اینا جدا کنی. قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، ان کنتم فی شک من دینی، اگر از دین من در شک و تردیدید، یعنی از اون نگاه و بینش من فکر میکنید که من ممکنه به شما تمایل پیدا کنم و اینا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، پس بدونید که کسانی را که شما به جای خود خدا می پرستید نمی پرستم، ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، بلکه خدایی را می پرستم که جان شما را می گیرد، اون خدایی که قدرت گرفتن جان شما رو داره، نه این بت ها که هیچ قدرتی ندارن. و امرت ان اکون من المؤمنین، و من مأمورم که از ایمان آورندگان باشم. مثل امروز اگر ما در مسیر اصلاح قدم برمی‌داریم، مثلا برمی‌خوریم به مفسدان سیاسی اقتصادی، اینایی که تو لباس مذهبی سوء استفاده می‌کنن از دین، دنبال منافع و مناسبن، دنبال سوء استفاده از دینن، میایم با صراحت میگیم آقا ما از شما رامون جداست. آدم به یه جایی میرسه که باید قشنگ مرزبندیشو مشخص کنه. پس فردا که ان شاء الله امام زمان تشریف آوردن، کسانی که اینجوری در گفتار و البته در عمل دیگه، نه اینکه فقط دادم شعار بده، مرزبندیش رو کاملا مشخص میکنه، خیلی میبره، برنده اوست. پس فردا میتونه راحت سرشو بالا بگیره، بگه من با اینا نبودم. آیه 105 و ان اقم وجهک للدین حنیفا، ادامه آیه قبلی که میفرماد به من امر شده مأمورم که از مؤمنان باشم، باز در ادامه اون به من فرمان داده شده که و به آیین خالی از هر گونه شرک روی آور. حنیف یعنی آیین خالص، به دور از هر گونه انحراف. ولا تکونن من المشرکین، و باز به من فرمان داده شده، امر شده که و هرگز از مشرکان مباش. آیه 106 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک، و غیر از خداوند چیزی را که نه سودی برای تو دارد نه زیانی نخوان. هر چه که دون الله، فان فعلت فانک اذن من الظالمین، پس اگر چنین کنی همانا تو از ستمگران، یعنی عین اینا از مشرکان، عین اینا از منحرفان خواهی بود. آیه 107 و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و اگر خداوند بخواهد، حالا برای آزمایش، برای پیاده کردن یه تقدیر حکیمانه، حالا به هر دلیلی بخواد به کسی زیانی برساند، جز خود او کسی توان برطرف کردن آن را ندارد. و ان یردک بخیر فلا راد لفضله، و اگر برای تو خیری بخواهد، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. یصیب به من یشاء من عباده، خیر را به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند، و هو الغفور الرحیم، و او آمرزنده بخشایشگر است، هم بخشنده گناهان، هم بخشنده به بخشایش خاص. خلاصه خیر و شر تنها به دست خداست، آدم خوبه با این خدا ببنده. آیه 108 قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، بگو ای مردم، اینک حق از سوی پروردگارتان به سراغ شما آمده است. دیگه آیات انتهایی قشنگ داره بحث رو جمع‌بندی میکنه. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، پس هر کس هدایت یابد یقینا به سود خیش هدایت مییابد، به نفع خودشه. خداوند که بی‌نیازه، نیازی نداره به دینداری شما. و من زل فانما يزل عليها، و هر کس گمراه شود تنها به زیان خیش گمراه میشود، به کسی ضرر نمیزنه، خودشو بدبخت میکنه. و ما انا علیکم بوکیل، و من بر شما وکیل نیستم، یعنی بیش از اون وظیفه تبلیغ دیگه وظیفه‌ای ندارم. اون حدودی رو که خداوند مسئولیت گذاشته رو دوش پیامبرش بیان میکنه، یعنی من مسئولیتم تبلیغه، نه اجبار شما، نه سرپرست شما، نه وکیل شما، نه کسی که نسبت به شما مثلا تعهدی داره، مسئولیتی داره، خودتون میدونید خودتون. و آیه 109 و تبع ما یوحا الی، ای پیامبر، با تمام این نکاتی که گفتیم برای بیدار کردن این دینداران منحرف، تو و فقط آن چرا بر تو وحی میشود پیروی کن. تو اون چیزی رو که دستورالعملی که دادیم طبق اون دستورالعمل برو جلو، وصبر و پایدار باش، صبور باش، بالاخره زمان باید بگذره. اگه قرار باشه خداوند حقی رو بفرسته اونا نپذیرن، درجا بزنه، نابودشون کنه، که چه آزمونی چه امتحانی. امتحان مستلزم اینه که اون فردی که امتحان ازش گرفته میشه یه وقتی داشته باشه، بالاخره صبور باش. حتی یحکم الله، تا آن که خداوند داوری کند، یعنی دیگه اون زمان تموم بشه، اون حکم نهایی بیاد. و هو خیر الحاکمین، و او بهترین داوران است. تو این آخر الزمانی این آیه 109 خیلی به درد ما میخوره. ما باید طبق آموزه های دینی عمل کنیم، بعد بریم برای اصلاح و نجات جامعه پیش بریم، تا انشالله اون زمان برسه، حکم خداوند بیاد. حکم خداوند یکی از مصادیقش میتونه همون ظهور حضرت ولیعصر باشه دیگه. خلیفه خدا بیاد، اون حاکمیت بر مبنای قسط و عدل رو در جهان پیاده کنه، اون موقع دیگه مشخص میشه خداوند بهترین داوران است در عرصه قیامت، و خلیفه خداوند هم بهترین داوران هست در عصر ظهور. انشالله ما به نور این آیات به گونه عمل کنیم که در اون روز داوری خیرالحاکمین، که چه خداوند باشه در عرصه قیامت، چه خلیفه خداوند باشه در عصر ظهور، از سرفکندگان و از خسران زدگان نباشیم، و بلکه از سربلندان و از اون پیروزمندان حقیقی باشیم. انشالله. سوره یونس تموم شد، پر از نکات مهم اعتقادی اخلاقی، به ما یاد داد چجوری از حقانیت قرآن دفاع کنیم، چجوری در بین دینداران منحرف و بیعقل انجام وظیفه داشته باشیم، و چجوری پیامبرگونه و با روش پیامبران الهی بریم برای اصلاح جامعه، و انشالله هموار کردن راه و مقدم سازی و زمین سازی برای ظهور آخرین ذخیره الهی. انشالله که به نور این آیات بتونیم تک تک این مطالب رو خوب بفهمیم و عمل کنیم، که اون پیروزی بزرگ جز این نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای